بیننده ارجمند با برنامه امروز چهارشنبه ششم مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. امری مقامات بر ضرر مردم دستوری بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است.
باز راستی که با این کار میکنیم این پول دامو سیمکارت ها میروه و در نمرو چیو اگر بنا پرتو میگیرن رستش میکنن نه گفزده میتونی نه زنگزده میتونن.
خویشاوندانی جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لاتوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چی میشود.
با گرشته در پکاج اول مانده و با افسر های کرده با گرشته در کبین مانده با گرشته برده خانه جانده سپاریده.
35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمیخواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان مینامند و کارش را همیشه تعریف میکنند.
فرزندشان 6 سال 8 سال بایار ندیدین و بگه ای بچه من زنده بوده است هزار بار شکر که من شما به دستم اومد و مکتوب آوردی.
تفصیل خبرها. شرافالدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شرافالدین گدایف که روز 2 مارت به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شرافالدین گدایف بعد از قتل رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارت سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمری نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند.
نفره که پرندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفره که در قضیه دست دارن همه شهروندای تاجیکستان است. 6 نفره که دست داره نام و روی خطشون هست. این نام را ما در ترکیه وکیل دارم. ما در امو صدایی که شدگی های وکیل ما اشتراک کردگی است.
عمر علی قواتوف روزی 5 مارت در شهر استانبول از ضربه تیر تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امر درست نیست زیرا بر ضرر مردم میباشد. بر اساس این امر که روز 4 مارت صادر شد قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظر مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش میدهد.
بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ صحبت های تلفنی و اینترنتی بالا می روند. یک گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است نه کمتر از 50 سومانی می شود.
با فهمن آدمایی نداشتگی را که امینو می یابند نمی یابند پول چند قبلن قدم و دقیق می شود.
نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درهم بود.
از راستی که من کار میکنم این پول دامو سیمکارت ها میروه و در نمرو چیو اگر بنا پرتو میگیرن رستش میکنن نه گفزده میتونی نه زنگزده میتونن.
نرخ اینترنت و صحبت های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می کنند.
یک تشمیل مکه یک سال شد شد نسون زرونده نمی تونه. برای مگزنه پگه نیست. امروز مگزنه پگه نیست. برای خیلی ارزون ترش کنند. شرایط نداریم فرزند داریم. و بچه هم برای سیه قب می زنه. به شوهرام و قب می زنه. همین شرایط قب زدن نیست.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از اون جمله خدمات ضد استعاری را باید کمیته انرژتیک و کمیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت هم به سبب های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب میکند باید دیده برآمده. برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضن به کسی آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده باعث به وجود آمدن ناراضی گردنده شان ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکل های زیاد را به وجود آورده نشود.
فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت های انجین به غیر از شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت های دیگر مخابراتی رب دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ گذاری مقامات میخواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضعی نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
بحثی داغ در برای لطکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرون ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چی میشود. خورشید عزیزوف ساکنی محله لوچوب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مرد به خانه والدین خورشید عزیزوف رفتند و در برای رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه میبینیم.
همین دیسکوتک تا ساعت 12 هم ممکن بود، اینو تا ساعت 3 ده همونجا هم خیلی آخوی نغمه بازی کردن، با همونجا کشاکش کردن، با گرفته در بگاج اول مانده و با افتر های کرده، با گرفته در کبین مانده، با گرفته بوده خانه جان در سپاریده.
بی بیش در باره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظروه را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لطکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک ماموران ملیسه خورشید را بردند.
سه ماشین ملیسه آمده، نیمش در اسم نیره، نیمش در اسم نیره. دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن.
بی بیش می گوید قرار بود خورشید عزیزوف و ملیکه صاحب نظر و بزودی ازدواج کنند، ولی اکنون تقدیرشان معلوم نیست. با خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید می کند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد.
یگان جزا نگیره، اگر قانون جزا دادنی باشه شد مرم دام قانون جوابگر میشه میشه مرم میرم 5 مشینه میشه.
خورشید در این خانه در محله لوچاب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد، ولی رفتارش با ملیکه را قبول ندارد.
رفتارش البته همه نو درست میگن، درست نیست رفتارش.
همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملیکه را در نزد خانهشان لطکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری با زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده می گیرند.
و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را بعد تماشای سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلفه برنامه عباسی جوادی هست که به سوال های شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روزی بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چنین جشن گرفته میشود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح‌الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند.
هر روزی مایرام شو محمد و برسانیدن نامه و برقیه ها و مجله و روزنامه ها به ساکنان شروع می شود. او برای این کار 35 سالی عمر خود را بخشیده است.
برادران وقتی که در ارمیه بودن عسکری بودن مکتوباشون را می آوردم. چرا مادرم خرسند میشد با اونا کلچه پلچه می داد براورده. سیو می دادن خواه میوگیو می دادن. من حواس می کردم که خودمانم پشتلون شد و گفته که میگم ملویکا آمین گرفته بوده.
با وجود مانیه گذاری های شوهر و خانواده، کمرنگ شدنی کاری پوچته تاجیک و معاش ناچیز، این زنی خطکشان ترکی پیشه کردنی نیست.
تو که باریم در بدر مردم نگرد گفته. چخم تو در بدر مردم میبرای گذید تو خط تقسیم بکنی. من در محکول نیست میگو بسیار شوهرم. میگفتو شما در محکول نیست، من در محکول های. همه وقت رنگ یک بخور بارین، یک نوروزی بارین، یک چیزی خوب های برای من همین کارم.
مایرم این همه سالها حادثه های را شاهد شده و آن روزهایی را دیده است که نامه های رسانیده او خانواده را ماتم زده و یا آیله دیگر را خوشحال میکرد.
فرزندشان 6 سال 8 سال بایار ندیدین و میگه ای بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما بودستین و ما مکتوب آوردیم.
خانم شام احمد و میگوید چون وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانش است، نوابسته از هوای گرم و سرد به خطکشانی مشغول می شود و روزانه ده ها کیلومتر راه را پیاده طی می کند.
مکتوبو از سلدتو منه بعض وقت می بیا ده پونزه تا می بیا کم می بیا.
حالا با رشد فناوری های نو و گسترش اینترنت کاری پشتای توجیک کم رنگ شده، وظیفه اساسی امروزه خطکشان ها تنها از رسانیدن مکتوب ها به مقامات از قبیل دادگاه، دادستانی، کمیته انداز، ارسال مبلغ به محبسخانه ها و تقسیم کردن روزنامه و مجله های عبارت است. اما میرم شاه محمد و میگوید هنوز هم ارسال نامه ها از خارج کشور کم نیستند و اکثر آنهایی که والدان سالمند دارند مکتوب های خود را از طریق پشت می فرستند.
گرمانیا مکتوب می بیارم من با هستل یک تا همسایه مون در نیدرلند می بیارم و دخترش باید مکتوب و خط می نویسه.
با این همه این زنی خطکشان باور دارد که از صد یک نفر آمدن او و آوردن نامه را از پیوندانش انتظار است.
یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم می گویند امیدوارند بازی خوب نشان می دهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد می گردانند. نزدیکی لطیف و امیردین علیم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک در دوشنبه رفتند.
دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارس امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبالبازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می‌کنند. فوتبالبازان جوان تاجیک شب 5 مارس برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت میکند. سرمربی دسته میگوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته همچنین به حیث مشاور IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
و یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت پاکیزه نشدن کوچه‌های خروخ خبر داد و 600 سومانی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خروخ معلومات نادرست داده است و برای همین جزای ماموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بخونید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.
خواهیز این من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حساب شرکت های ونزوئلا را در روسیه بر روس اوبرون بانک شرکت مالی روسیه می دهند که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. این قرار را مقامات روسیه پس از مشورت با جانب ونزوئلا و دایره های تجارتی قبول کردند. در این باره خبرگزاری ریا نوواسی روز سه‌شنبه با تکیه به دو منبع آشنا با روند مذاکرات گزارش داد. به گفته یکی از همصحبت های خبرگزاری، پیش از همه سخن درباره حساب‌های شرکت دولتی نفتی ونزوئلا PDVSA است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. PDVSA منبع اصلی درآمد ونزوئلا نام بر می‌شود. 28 ژانویه مقامات ایالات متحده آمریکا این شرکت را تحریم و 7 میلیارد دلاری آن را بستند. همکاری شرکت‌های بین‌المللی با این شرکت محدود شده اند. به این ترتیب واشنگتن می‌خواهد نیکولاس مادورو که ایالات متحده آمریکا او را رهبر قانونی نمی‌شمارد، نتواند با درآمد از فروش نفت دسترسی پیدا کند. روز 1 مارس مادورو دستور داد که دفتر اروپایی شرکت دولتی نفت در لیسابون بسته و در مسکو کشاده شود. دادستانی کل ازبکستان گفت که گلنارا کریموف و دختر رئیس جمهور پیشین آن کشور اسلام کریموف بنابر پایمال کردن مقررات حبس خانگی به زندان فرستاده شد. این قرار روز 5 مارس از سوی یکی از دادگاه‌های تاشکند برآورده شده است. در اظهارات دفتر دادستانی کل ازبکستان آمده است که گلنارا کریموف روز 22 نوامبر سال گذشته در حالی که در حبس خانگی به سر می‌برد، مکان زندگی دخترش ایمان را ترک کرده است. دادستانی همچنین می‌گوید که گلنارا کریموف با مقصدهای نامعلوم از اینترنت استفاده کرده است. در بیانیه گفته می شود که دادگاهی ناحیه یوش آباد تاشکند روز 5 مارس و درخواست وزارت کارهای داخلی درباره فرستادن کریم و به محبس سازش کرد و همکنون او 5 سال مانده حبس را در آنجا سپری خواهد کرد. سرچشمه های مستقل تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده اند. هزارها نفر در الجزایر روز سه‌شنبه به ضد بار پنجم به مقام پرزیدنتی نامزد شدنی عبدالعزیز بوتفلیکه اعتراض کردند. در پایتخت الجزایر صدها دانشجو به ضد دور پنجم رهبری پرزیدنت شعار دادند و طلب کردند که انتخابات 18 اپریل با وقت دیگر برگزار شود. با گفته خبرگزاری فرانس پرس، ساکنان شهر که در راهپیمایی اعتراض اشتراک نداشتند به راهپیمایی نظارت میکردند و تحسین میگفتند. ریترز میگوید دانشجویان در شهرهای دیگر الجزایر کنستانتینی، آنابی و بلیدی دست به تظاهرات زدند. موج اعتراض‌های عمومی در زمینه ناراضگی مردم در الجزایر روز 22 فوریه سر زد. شرف‌الدین گدایف یکی از فعالان مخالفان تاجیک که از تاجیکستان به هلند برگشته است میگوید که به دوشنبه اختیاراً نرفته بود و او را مقامات تاجیکستان از روسیه ربودند. در یک نوار ویدیویی که پیمان ملی یک ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، شرف‌الدین گدایف از جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق و حکومت هلند و دیگر کشورها اظهار سپاس کرده است که برای بازگردانیدن او از دوشنبه یاری رسانده اند. او در این ویدیوی 10 دقیقگی که روز 5 مارس نشر شد میگوید اگر کمک های دست جمعانه نمی بود من در اسارت آنها میماندم و در این اسارت آنها چی های میخواستند با من میکردند. شرف‌الدین گدایف میگوید ویدیوهایی که در تاجیکستان درباره او نشر شد فیلم های ساخته است و با تهدید و زوری برای ترغیبات ثبت شده اند. او در این ویدیو وعده می دهد که چگونه ربوده شدن و در تاجیکستان چی ها کشیدنش را به زودی آشکار می کند. شرف‌الدین گدایف که حق پناهندگی هلند را دارد روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات تاجیکستان گفتند که او اختیاری برگشته خودش را به دست مقامات کارهای داخلی سپرد است.
و گفته یک مقام رسمی افغانستان شماره قربانی های حمله جنگیان به شرکت ساختمانی در ولایت شرق جلال آباد به 16 نفر رسید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار گفت که روز چهارشنبه پیش از حمله سه جنگاور به شرکت ساختمانی در نزدیکی فرودگاهی اصلی پایتخت جلال آباد دو مرگ طلب خود را ترک کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
قبل ظهر امروز حوالی ساعت 2:30 حمله با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. متاسفانه 16 کارمند این شرکت شهید شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
خوگیانی گفت که پس از ترکش سربازان امنیتی و جنگیان زد و خورد کردند. با گفته او در این حادثه 16 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده میگویند با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. این گروه مهاجران از شرایط سنگین کار محروم شدند، از شناسنامه ها و درآمدی کمتر نظر به آنچه وعده دادند شکایت میکنند. هرچند مقامات ادعای این مهاجران را بی‌پایه میخوانند، اما مهاجران میگویند حالا بدون مبلغ و حجت در روسیه ماندند و نمیدانند به کجا بروند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند، در نوبت اول از دستشان شناسنامه ها گرفته شد. با آنها وعده شد که ماهانه برایشان 28000 روبل و جای خواب و خوراک تامین می شود، ولی در نهایت معاششان کمتر از این مبلغ شد. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار، یک نفرشان امیدجان ولی ساکن 24 ساله شهری کولاب است. امیدجان شرایط زندگی و کار را به زندان شباهت داد و گفت 5 ماه در چنین شرایط کار کرد و در آخر بیمار و بی پول کار را ترک نمود. او میگوید: امیدجان ولیف گفت پیش از این 6 مرتبه به روسیه به مهاجرت رفته است، اما بار اول به چنین حالت سخت افتید. حسن سعیدوف ساکن 36 ساله شهری کولاب یک دیگر از این مهاجران کاری است. او در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی روز 4 مرد گفت ماه نوامبر سال گذشته برای کار به روسیه رفت و کار را در این کشور اداره شغل مهنت شهری کولاب پیدا و پیشنهاد کرده بود. سعیدوف گفت در تاجیکستان به آنها ماهانه خوب و جای خواب و خوراک وعده دادند. با همین وعده به گفته سعیدوف گروه از کارجویان تاجیک برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی رفتند، ولی خود را در شرایط خیلی بد دریافتند.
این همین جوز یا برودره این خیلی همین خدا برکش بکرد. یک سون ندارم همین اشید یعنی خوردن همین اشتر. سون ندارم یک خلی بخارم یک خدا برکش بکرد یک پومیری بچه هم به چوره مورو هم جوز یک چند روزا رفگیم رد و دگیم همین اشتگی قطعی هم خوردستیم تمام.
حسن سعیدوف گفت برای 3 ماهی کارش 42000 روبل دادند که در روسیه مبلغی خیلی ناچیز است. باقی مبلغ را به گفته حسن سعیدوف برای راهپولی و پتن باز داشتند. به گفته این ساکن کولاب در آخر حتی نتوانست حق کار 15 روزش را بگیرد و به وطن برگردد. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل مهنت شهر کولاب را برای گرفتار کردن آنها به شرایط طاقت فرسای کار متهم میکنند که مسئولین این نهاد این ادعاها را رد میکنند. در اداره شغل مهنت شهر کولاب روز 4 مرد به رادیو گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند، ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهرابشا تاشف رهبر مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی نیز در صحبت به رادیوی آزادی ادعای مهاجران درباره به شرایط سخت گرفتار کردن آنها را رد کرد. به گفته جناب تاشف در همان فرمه خوک‌پروری قریب 300 نفر از تاجیکستان کار میکنند و به جز از چند ساکن کولاب دیگر کسی از شرایط کار شکایت نکرده است.
من یکمش که شما را مجبور نکردم و کارفرمو که گار زدین کارفرمو بلیتونه گرفت کارفرمو شما تکلیف کرد شما خستون رفتید ما شما فقط معلومات دادیم درباره اون امضایی همین چیز که از همه چیزا آگاه بودن امضاشون هست، امضاشون در کاغذ هست که ما همین چیز آگاه.
مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی به گفته سهراب شاه تاشو 5 سال پیش تشکیل شده و مهاجران درباره قانون‌های روسیه و شرایط بودوباش معلومات می‌دهند. این نهاد به گفته رهبرش تابع خدمات مهاجرت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چند روز پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه و مطرح شدن موضوع خروج همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه، وزارت امور خارجه ایران با این دیدار واکنش نشان داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران بهرام قاسمی روزی دوشنبه 4 مرد در نشست خبری هفتگی خود در شهر تهران در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که گفته است روسیه و اسرائیل برای برآوردن نیروهای خارجی از سوریه به سازش رسیدند گفت
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت رابطه های تهران و مسکو رابطه های مستحکمی است و سخنانی که از سوی مقامات اسرائیلی در مورد رابطه های دو کشور مطرح می شود نمی تواند تأثیر به این روابط داشته باشند. این در حال است که یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و ملاقات او با پرزیدنت روسیه آقای پوتین روز پنجشنبه هفته گذشته به تشکیل یک گروه کاری برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرد. یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هفته گذشته در مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اشتراک کرده بود، در پایان آن ملاقات در کرملین به رسانه‌های اسرائیلی گفته بود که آقای پوتین از تشکیل گروه کاری برای خارج کردن همه افراد مسلح خارجی از سوریه خبر داد که نظامیان ایران و گروه وابسته به آن نیز شامل آن خواهد شد. این مقام اسرائیلی در ادامه گفته است که این گروه کاری از روسیه، اسرائیل و شماری دیگری از کشورهای دیگر عبارت می‌باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی خود خروج همه نیروهای نظامی از خاک سوریه را از احتمال دور ندانسته بود. با این وجود بهرام قاسمی در این نشست خبری خود گفته است که ایران در سوریه نیروهای نظامی ندارد و تنها مشاوران این کشور در سوریه حضور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نیز گفت که مقام‌های اسرائیل عادت دارند که نمی‌توانند آن را ترک کنند، زیرا فکر می‌کنند که ترک آن باعث بیماری می‌شود. این عادتی نادرست، دروغگویی و ایجاد یک جنگ روانی و فضای روانی خاص برای تحت تأثیر قرار دادن رابطه های ایران با همسایگانش، از جمله رابطه های ایران با روسیه است. با گفته آقای قاسمی، مقامات ایران و روسیه به طور دائمی در تماس با یکدیگر هستند و با یکدیگر مشورت های ضروری انجام می دهند و آنچه که در این زمینه مطرح می شود یک جنگ روانی است. ایران و روسیه از پشتیبان‌های حکومت بشار الاسد هستند و این حمایت آنها باعث بقای این حکومت در برابر حمله‌های مخالفان در جنگ 8 ساله این کشور شد. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است در خاک سوریه و در نزدیکی‌های مرز اسرائیل مستقر شده است و این امر باعث نگرانی اسرائیل می‌باشد. اسرائیل برای پیشگیری از مستحکم شدن جای پای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی بشمار به پایگاه‌های آن انجام داده و مسکو با وجودی برخی همکاری ها با ایران در سوریه عملا از حمله های نظامی اسرائیل در سوریه جلوگیری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در کرملین بر ادامه این حمله ها و همچنین ادامه هماهنگی میان ارتش های اسرائیل و روسیه در ارتباط با حضور نظامی ایران در روسیه تاکید کرد.
ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم